بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیتاب تر از خواب پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رویت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. انشاءالله هر جا که هستید در این روزهای سرد زمستان دلتون گرم و بهاری باشه. حاج ماندگاری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما بینندگان خوبه این برنامه و شنوندگان عزیز، همکاران خوب، همه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم
السلام. و امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده بهترین محصول زندگیمونو برداشت کنیم. اگر اهل بصیرت باشیم، بندگی خدا و خدمت به خلق خدا، و برای که انشاءالله به این بصیرت برسیم توسل کنیم به امام زمان ارواح الله الفدا، دعای سلامت حضرت رو بخونیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان، یه دسته گل صلوات رو هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطور آقای مانده؟
الحمدلله رب.
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان عزیز و نازنین ما هم خوب باشه. امروز آقای ماندگاری اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده پاسخ بدن. انشالله که سوالهای شما به همراه جوابهای آقای ماندگاری گرهی از مشکلات زندگی ما رو باز بکنه انشالله. سوال اول رو با اجازه آقای ماندگاری من بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، احوال پرسی کردم و خدا قوت گفتن به همه سمت خدایی ها. علیکم السلام. خیلی ممنون، متشکریم از شما. گفتن این سوال داشتم خدمت آقای ماندگاری. در هفته پیش فرمودن که در مورد بچه دار شدن و ازدواج نگران نباشید، چون که شما تنها نیستید و خدا در این راه به شما کمک میکنه. من با توجه به اینکه همسرم موقعیت شغلی مناسبی نداشت و مثل خیلی جوانهای دیگه فقط یه مدرک داشت و کار مناسبی پیدا نکرده بود، اما به خدا توکل کردم و با خودم گفتم خدای متعال به وعده خودش عمل میکنه و در این راه ما رو تنها نمیذاره. اما بعد از ازدواج با وجود تلاشهای زیاد خودم و همسرم سختی‌های زیادی کشیدیم و واقعا در این مسیر دلم شکست از حسرت‌هایی که خوردم، از طعنه‌هایی که از اطرافیان جلیدم. هر چقدر بگم کم گفتم. حالا سوال من اینه، آیا در این وضعیت صحیحه که ما بچه دار بشیم؟ من عاشق بچه هستم، اما وقتی آه و حسرت‌های خودم رو می‌بینم چطور میتونم طفلی رو به این دنیا بیارم؟ چطور میتونم دوباره به خدا توکل بکنم؟ نمی‌دونم، ایمان من ضعیفه که نمیتونم اقدام به بچه دار شدن کنم، یا باید صبر بکنم که شرایط درست بشه و اگه نشود همیشه در حسرت مادر شدن بمونم. خواهش می‌کنم پیام منو به آقای ماندگاری برسونید، من منتظر پاسخشون هستم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری در مورد وعده‌های خدا به ما خواهد گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ممنون بینندگان عزیز، ممنون شما هستیم که اینقدر با صداقت خالص اون چیزی که تو دلتونه میگی و این جای شکرش هست، تشکرم میکنیم. ببینید، و شما باعث شدید که من یه بار دیگه اون اعتقادمون رو که شما هم دوست دارید این اعتقاد قوی رو انشاءالله هممون داشته باشیم، اون اعتقاد رو تکرار میکنه. من چی گفتم آقای شریعتی؟ گفتم تو این عالم خدا ما رو تنها ولمون نکرده. تو این عالم فرموده که بیاید. یه تکالیفی رو من به دوشتون گذاشتم، یه تکالیفی رو مردم مدل انجامش رو به شما میگن، یه مدل انجام تکالیف رو هم شیطان به شما میگه. ولی اگر اون مدلی که من گفتم انجام دادید، ببخشید اگه تکلیفتون رو یک وزنه فرض بکنید، یه طرفشو شما بردارید یه طرفشو من خدا بردارم. خاطرتون هم جمع باشه، سر تا سر این قرآن هی فرموده ان الله لا یخلف الميعاد، وعده های خدا تخلف پذیر نیست. حتی خواهر بزرگوار، تو سوال معلوم میشد نویسنده سوال خواهر بزرگوار بود. یه خبر بهتون بدم خیلی قشنگه، من و شما، به شما جسارت نمیکنم، من و امثال من شاید به وعده های خدا شک بکنی، ولی یه خبر از شیطان بهتون بدم. آیه 22 سوره ابراهیم، خواهش میکنم برید مراجعه کنید، خیلی شیرینه های شریعتی. شیطان روز قیامت میاد میگه و قال الشیطان، خدا داره نقل میکنه، بله. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. هر چی خدا وعده داده بود درست بود، هر چی من شیطان وعده داده بودم دروغ بود.
این اقرار و اعتراف شیطان،
اقرار شیطونه ها، اقرار شیطونه. خیلی عجیبه. ببینید وقتی شیطان میگه وعده های خدا درسته، من اگه بخوام فکر کنم تو وعده های خدا یه خللی ایجاد شده، حرف قشنگی زدن، شاید از ضعف ایمانم باشه. احتمال نمیدن بعد نگاهمون رو عوض بکنیم. یه مثال ساده میزنم. حالا عزیزان شهرستانی، البته همه جا الحمدلله ترافیک زیاد شده. چرا میگیم الحمدلله؟ چون آره مردم ماشین دار شدن الحمدلله. الهیش این اون قسمتش الحمدلله. تهران که ما خوب رفت آمد بیشتری داریم، آی شریعتی میدونن، دوستان عزیز تو استادیو میدونن، ترافیک زیاده. یه ساعتایی هم ساعت پیک ترافیکه،
خیلی شلوغ میشه.
مثلا ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب همه جا ترافیک. حالا مثلا من میخوام برم از اینجا به یک مسیری، دو سه تا مسیر جلو راه منه، یکی میگم از اتوبان شهید همت برم، یکی میگم از اتوبان شهید حکیم برم، یکی میگم از مثلا یه مسیر دیگه برم.
بله.
یه آقای راننده تاکسی به من میگه از اتوبان شهید همت نرو، از اتوبان شهید حکیم برو. تو حکیم میرم گیر میکنم. آقای ماندگاری به شما گفت از اتوبان بی ازدواجی نرید، از اتوبان ازدواج برید. شما تو ترافیک اتوبان ازدواج گیر کردید،
خب
به تعبیر خودتون سختی کشیدید، حسرت خوردید و طعنه شنیدید. خب من که از اتوبان شهید حکیم رفتم و تو ترافیک موندم، فکر میکنم اونایی که تو اتوبان شهید همت بودن پاشون رو گذاشتن رو گاز و
رفتن،
5 دقیقه رسیدن به مقصدشون. اینا که کاملا یه اشتباه بوده، خبر ندارم اون اتوبانی یا سختیشون، طعنه‌شون، حسرتشون، با ادبیات خودشون میخوام بگم احتمالاً از من بیشتر بوده. خدا خیرتون بده خواهر بزرگوار، و اگر همسر بزرگوارتون دارن بیننده برنامه هستن، و همه عروس خانوما و آقا دامادای گلی که دو سه بارم به ما گفتن آقای ماندگاری به ما گفت ازدواج کنید مشکلتون حل میشه، ما ازدواج کردیم مشکلمون
بیشتر شد.
بیشتر شده. شما فکر نمی کنید اگر ازدواج نمی کردید چه مشکلاتی داشتید؟ میارزید ازدواج نکنید، نیازتون رو از طریق گناه تامین بکنید؟ اون مشکل نداشت؟ شاید زمینی ها بهتون طعنه نمی زدن، ولی قطعا آسمانی ها بهتون طعنه می زدن. شاید تو دنیا کسی بهتون طعنه نمی زد، ولی قطعا تو قیامت بهتون طعنه می زدن. تو که می تونستی نیاز تو از طریق ازدواج حل کنی، رفتی گناه کردی، با ارتباط نیاز تو حل کردی.
یعنی از جای ماندگاری می خوام بگن که مثلا جاده اونور همیشه احساس می کنیم، یعنی شاید بر اساس خیالاتمون داریم
اصلا. ما می خوام بگیم می خوام نعوذ بالله شیطان داره القا می کنه، می خوام خدا رو محاکمه کنیم، خیال میاد کمک. شیطان از طریق خیال میاد میگه اگر ازدواج نمی کردی یا وامیستادی یک شوهر با مدرک و با پول و با عرضم به خدمت و امکانات میامد سراغت، یا چی میگه حسرت نداشتی، طعنه نداشتی، سختی نداشتی، کاملا اشتباهه. اگر ازدواج نمی کردید به خدا سختی گناه بدتر بود. برید از اینا اگه میخواد مشاوره هایی که ما اگه اجازه داشتیم از لحاظ دین، اونایی که اومدن سراغ ما و گفتند که ما ازدواج نکردیم به چه آلودگی های افتادیم، اونا رو برای شما میگفتن، بعد میدیدید آیا سختی های اونا بیشتری یا شما. طعنه هایی که اونا از اولیای خدا و قیامت میشنون بیشتری، یا طعنه هایی که حالا چهار نفر به شما بگن، همتونم میدونید دروازه رو میشه بس، دهن مردم رو
نمیشه
بس. آیا حسرت های قیامت اونها بیشتره، یا حسرتی که مثلا شما میخواستی به یه آقای پولدار ازدواج کنی یکم جهیزیت دو برابری جهیزیه باشه، حسرت شما در این حد دیگه. ماشین حالا شاسی بلند نداری، ماشین شاسی کوتاه داری، اون موقع ماشین شاسی بلند می‌داشتی. حسرت در حد همینه. اون موقع مثلا ماشین شاسی بلند سوار می‌شد، حالا پراید سوار می‌شی مثلا.
بله.
حسرت همین مقداره. ولی شما اگر با ازدواجی که اومدی این وعده خدا رو چرا متوجه نمی‌شی؟ این وعده خدا که شما با ازدواج تو مسیر طهارت افتادی
و این میسر نمیشه مگر اینکه ما کاملا نگاهمون رو عوض کنیم، عینکمون رو عوض بکنیم.
من اینو دارم میگم. ببینید ما اگر یعنی ببینید من میخوام اینجوری بگم، من وقتی به حرف خدا کردم رفتم توی اتوبان دیگر، هر کس به من طعنه زد میگم قطعا اگر تو اتوبان قبلی میرفتم که راه خدایی نبود، الان بعضیا میخوان شما تو اتوبان شیطان برید. خب ما گفتیم تو اتوبان خدا برید. ازدواج یعنی تأمین نیاز عاطفی و جنسی از طریق حلال. ما گفتیم تو اتوبان خدا برید. فکر نکنید اونایی که تو اتوبان شیطانن ازدواج نکردن یا واسطدن شوهر پولدار و ماشیندار و خونه‌دار گیرشون بیاد، فکر نکنید اونا خیلی تو وضع خوبتری از من و شما هستن. اونا هم سختی دارن، اونا هم حسرت دارن، اونا هم طعنه میشنون، فقط نوع شاید کم تفاوت داشته باشه. پس یقین کنید تو مسیر ازدواج که اومدید و ادعای خدا این نیست که حالا ما بگیم هر کس ازدواج کرده خیلی پولدار شده. نه، نیاز نیست حتما پولدار بشه، چون ادعای خدا بخشش دنیاست، بخشش آخرت، بخشش مادیه، بخشش معنویه. همین که روح شما زن و شوهر به گناه آلوده نشده، نیازتون و از طریق حلال تأمین کردید، این بهترین وعده خداست که شما در طهارت موندید. اگر شما نیازتون رو خدای نکرده با حرام تأمین کردید تو آرامش بودید، این بهترین وعده خداست که شما تو آرامش قرار گرفتید.
یعنی اگر فقط دنیایی نگاه بکنیم شاید سوال ایشون و پیام ایشون درست باشه،
خیالات اذیتش
میکنه،
ولی اگر دنیایی و آخرتی، مادی و معنوی،
اینا رو با هم دیدی،
یک نکته.
بله.
حالا من بازم هنوز تکرار میکنم، من اعتقاد دارم خدا شما توی ازدواج به شما وعده هاشو محقق کرده، آرامش رو به شما داده، آرامش حلال رو، طهارت رو به شما داده، انشالله رزق پاکم بهتون خواهد داد. این آیه 2 و 3 سوره طلاق رو هم با همسر بزرگوارتون بعد از نمازها که بارها گفتیم بخونید، من یتق الله یجعل له مخرجا، 3 مرتبه بعد از هر نماز بخونید، انشالله گشایش هم ایجاد میشه. اما راجع بچه دار شدن بازم میگیم تکلیفه، تو رو خدا تخلف نکنید. میخواید همین اول دعا بکنیم آقای شریعتی، چون خیلی ها میگن خدایا اونایی که ازدواج کردن، سالها ازدواج کردن، هنوز خدا بهشون بچه نداده، به آبروی صاحب امروز یعنی امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی اولاد صالح بهشون عنایت بفرما. شما ندیدی حسرت مادرهایی که بچه ندارن چقدر دردناکه؟ طعنه هایی که میشنون چقدر دردناکه؟ سختی هایی که میکشن زن و شوهر گاه وقتا تو خونه میشینن دائما به هم دیگه نگاه میکنن، خونه سوت و کوره، چقدر دردناکه. خدا میخواد به شما بچه بده، برید به سراغ این وعده الهی، رزق شما به خدا و بچه زیاد میشه، نشاط شما زیاد میشه، رحمت الهی به شما بارش پیدا میکنه، نعمت الهی به شما بارش پیدا میکنه،
حس رضایت از زندگی،
حس میکنید زندگیتون محصول بیشتری داره. این عنایات الهیه، خودتون از این همه وعده الهی محروم
نکنید.
حالا شاید بچه دارم شدیم باز خونه دار نشدیم. ببین من بارها میگم بالاترین محصول زندگی که بچه من صالح باشه. بچه من صالح باشه معنیش اینه که پولدار باشه؟
نه.
معنیش اینه که ماشین آنچنانی و خونه؟ نه. بچه من با ادب بار بیاد. بچه منو هر کسی بگه همه بهش میگن بر پدر و مادرت رحمت. رحمت به شیر و ذاتت. این بهترین وعده الهی است که خدا به من داده. عمل صالح منه، بل باقیات و صالحات منه که تو قرآن میگه. من دعا میکنم خداوند انشالله به زودی به شما دو قلو هم بده که دیگه از یه حرفا
نزنید.
خدا انشالله یاریتون کنه.
انشالله. خیلی خوب.
خیلی ممنون. بعدش اگه دو قلو دادن به ما خبر بدید که ما شیرینی هم بهتون بدیم.
بسیار. انشالله که هممون واقعا این نوع نگاهمون رو داشته باشیم و بتونیم اعتماد بکنیم به خدا و قطعا خدا خودش رو نشون خواهد داد و وعده‌هاش رو انشالله در زندگیمون خواهیم دید. فقط باید عینکمون عوض بکنیم، همونطور که آقای ماندگاری گفتن. خیلی خوب. آقا یک گلایه میخوام من بخونم براتون و بیننده های شنونده های خوبمون. گفتن که میخواستم چیز رو با شما مطرح کنم که مدت زیادیه میبینم و منو خیلی ناراحت کرده، گرچه موضوع متاسفانه داره فراگیرتر میشه. من شما رو به نکته سنجی و ادای تکلیف میشناسم و میدونم که نامه منو بی جواب نمیذارید. نکته چیه حالا؟ موضوع اینه که چندین ساله که دارم میبینم که دیگه صدای اذان از مسجدها بلند نمیشه. یعنی اغلب مساجد روز به روز صدای اذان رو آهسته تر پخش میکنن. با اینکه خونه ما از مسجد دور نیست و یه جورای همسایه مسجد هستیم، اما دیگه صدای اذان رو مثل سالهای قبل نمیشنویم. متولیان مسجد به 1001 دلیل با این صدا رو کم میکنن، به طوری که دیگه جز همسایه های دیوار به دیوار مسجد کس دیگه ای این صدا رو نمیشنوه. آقای ماندگاری، برای حل این مشکل که واقعا عزم جهادی لازم داره، خواهش میکنم کاری بکنید. اگر قسم دادم مشکلی نداشت، شما را قسم میدادم که برای این مهم نهضتی فراگیر را بندازید. به همه بگید که آخه از آن تشریفات نیست، خودش اصلیه که اصول دیگه بر اون مترتبه. چرا دانسته یا ندانسته به اسم دینداری یا جلوگیری از مردم آزاری کاری میکنن که باید در قیامت جواب سختی بابتش بدن؟ چرا مسجدها را از هویت اصلی خودشون در میارید و هزاران چرای دیگه؟ خیلی ممنون و متشکرم. پیام شما رو خوندیم و حالا نکته های حاج ماندگاری رو خواهیم شد.
ما ممنون هستیم از این نگاه های قشنگ و از این دغدغه های زیبای فرهنگی. خدا انشاءالله بهشون برکت بده. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای شریعتی، خیلی درد دل قشنگی رو اشاره کردن این عزیز بزرگوار. ما همه میدونیم که در یک جامعه اسلامی حفظ شعائر اسلامی یعنی نمادهای اسلامی واجبه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این مملکت صدها هزار شهید داده، چقدر خونها ریخته شده، چقدر زجرها کشیده شده و قشنگی شبها مردم دارن این مقدار تاریخ انقلاب رو مرور میکنن. من تشکر میکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن و تاریخ انقلاب رو دارن به مردم یادآوری میکنن. چقدر شکنجه ها دیده شده، چقدر اذیت ها شدن بزرگان ما، امام عزیزمون مرحوم آقای طالقانی رحمت الله علیه ما، شهید نواب صفوی و این همه شهدای عزیز ما تقدیم شدن که این پرچم از این مملکت برافراشته بشه، اون آیه 54 سوره مائده از اینجا ترجمه بشه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، اون قومی که قرار است پرچم اسلام رو ان شاء الله در آخر الزمان و قبل از ظهور آقا و امام زمان ارواحنا له الفدا از این سرزمین بلند کنن و این صدا رو به سرتاسر عالم برسون.
یعنی خیلی هزینه شده برای اینجا رسیدن ما.
من میخوام بگم حالا یه بیگانه‌ای ببخشید، یه نفر توریستی میاد توی مملکت، از چی باید بفهمه این مملکت مسلمونن؟ من 5-6 تا نماد اسلامی رو میگم. حضرت عباسی اگه هست شما بگید هست، اگر نیستم دعا کنیم انشاءالله بشه. یکیش همین نماز که این عزیز میاره میگه تعطیل میشه. گاهی وقتا تو یک شهر جمهوری اسلامی، مملکت اسلامی را میریم، تو شهر بین بزرگی تهران کمتر، نمیگم اصلا کمتر، صبحا مخصوصا صدای اذان بلند میشه. خب یه نفر توریست بیاد از کجا بفهمه اینا مسلمونه؟
پرچم ما چیه؟
به بهانه این که آقا همینطور که فرمودید صدای اذان شاید کسی رو اذیت بکنه. آقا الحمدلله الان همه مساجد توجه به این معنا دارن، دیگه صدای مجالس ترحیم پخش نمیشه، صدای غیر اذان پخش نمیشه. اذانم پخش نشه از کجا معلوم بشه ما مسلمونی؟ اذان صبح و ظهر و شب قطعاً باید پخش بشه، دستور اسلام، منطق، عقل. یه خاطره من بگم از آقای دکتر رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه هستن، عزیزان همه از آثارشون استفاده کردن میشناسن. چون فهمیدن افتادن که از سفر را کشور اروپایی توی یک شهر کوچکی،
بله،
اونم توی هتلی، توی مهمانپذیری، اونجا میخوان استراحت بکنن و اتاقی گرفتن، یک کلیسایی مقابل اتاقشونه، یک روب به یک روب ناقوس کلیسا زنگ میزده، صدا در میومده،
صدای خیلی بلند و عجیبی بلند.
بعد صبح که میخوان از اون هتل برم، میگن نتونستم خواب درستی هم داشته باشم. خب که خب معمولا میخوان برن، طبیعتا میزبان میگه خب انشالله که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و
خوش گذشته باشه،
ما خوب به شما خوش گذشته باشه. ایشون هم رک میگه نه بابا اصلا نه خوش گذشت، که هیچی، شب خواب نداشتیم.
به خاطر اون صدا،
به خاطر اون صدا. برای چی آقا صدای کلیسای شما نگذاشت؟ اونهایی که معروفن به تکریم مشتری، هرچی مشتری بخواد همون رو فراهم میکنن. اینجا صاحب مهمان پذیر بینندگان عزیز محکم با میسته جلو مهمانش، میگه ما نمیتونیم به خاطر به قول معروف سلیقه شما، صدایی که مبین اعتقاد ماست،
هویت ماست،
هویت ماست، او رو قطعش میکنیم. در حالی که ما نگفتیم که مساجد ما یک رو به یک رو قرآن پخش کنن یا صدای پخش کنن، سه وعده در روز. این نماد اسلامی بودن یک مملکته و چقدر برای از آن سفارش شده. فردا روز بصیرت های شریعتی. بصیرت من همیشه گفتم بصر یعنی بینایی ظاهری، وسیله بینایی ظاهری، بصیرت یعنی بینایی باطنی. همچنان که من بصر دارم راه رو از چاه تشخیص میدم، اگه بصیرت میداشتم راه رو از چاه واقعی تشخیص میدادم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
در روایات ما داره که اگر مردم میدونستن از آن گفتن چقدر ثواب داره باطلش، برای گفتن از آن مسابقه میدادن. حالا وقتی میگیم مؤمنی، بیر از آن بگید وقتی نماز ظهر شد، مغرب شد، خجالت میکشیم بعضی همون، حتی من طلبه خجالت میشم، من حاجه های فلانی هستم دیگه، کلاسی دارم، از آن مال پایینی هست. نه، از آن شعائر دین ماست.
یعنی باید بریم هویتمون رو فریاد بزنیم.
چقدر قشنگ هویتمون، مغازه‌دار عزیز، مدیر عزیز، وزیر عزیز، وکیل عزیز، روحانی عزیز، عرضم به خدمتون کاسب عزیز، هر کس هستیم، هویت من و شما مسلمانه. موقع از آن دست بذاریم کنار گوشمون، الله اکبر، چقدر قشنگه. این از نمادها رو من فقط یک سری بگم، یکی اذانه، یکی حیا و حجابه. اذان که متاسفانه به قول ایشون داره تعطیل میشه، حیا و حجابم که قربونش برم وضعیتش اینه دیگه، چی بگیم؟ ان شاء الله که خداوند حیا و غیرت رو به جامعه ما برگردانه ان
شاء الله.
یکی صدق الحدیثه، الحمدلله راستگویی که داره تو جامعه ما موج میزنه. چون میخندید خب آ شریعتی هم میخندن، میبینم شما میخندید، همه دارن به هم دیگه الحمدلله راست میگن. یکیش ادای امانته، یکیش وفای به عهده، یکیش خوشخلقیه. همه این نمادها الحمدلله داره تو جامعه ما موج میزنه. یه نکته دیگه ای هم اینجا اشاره بکنم آقای شریعتی، یه اذانی که پخش میشه من چند تا برکتش رو بگم. سوار یه ماشینی بودم، گفتم من موسیقی گوش میدم، ولی همین که صدای اذان بلند میشه من خاموشش میکنم. نمیارزه این صدای اذان تلنگری باشه برای قطع گناه؟
حداقل برای همون چند دقیقه بود، چند دقیقه.
ما چند دقیقه بعضیایی که دارن گناه میکنن، همون لحظه دیدید بعضیا تا صبح اذان هم میشنن اینجوری یه حالی حسی. نمیارزه برای اینایی که قهر کردن با خدا با صدای اذان آشتی میکنن؟ نمیارزه با صدای اذان این اتفاق تو جامعهمون میفته، یاد نماز میفتن؟ نمیارزه؟ نمیارزه با صدای اذان یه تلنگری میشه، یه تلنگری میشه برای تکلیفش؟ منی که مقیدم اگه رئیسم صدام بزنه به بچهای مدرسه، میگفتم مدیر مدرسه به شما بگه ساعت 12 بیا کجا میری؟ گفت قطعا میرم تو دفتر مدیر. گفتم مدیر بالاتر یا خدا؟ گفت خدا. گفتم خداست لحظه اذان میگه بیا تو دفتر من کارت دارم. دفتر خدا مسجد دیگه، خونتون هم هست، هر جا واسطی با خدا حرف بزنی، هر جا باشین محضر خدایی.
حضور احساس میکنم برای من که خوابم و همیشه غافلم، اذان یه جور زنگ بیداریه.
به خدا اینجوریه،
یعنی متوجهمون میکنه
خیلی قشنگ. به به، اصلا وجود نظری پیغمبر میفتن ارحنا یا بلال، راحتم کن. یعنی اینقدر توی پیچ و خم زندگی دنیا، گرفتاری های دنیا غرق میشم که تا صدای اذان میشنم روح من باید باز بشه. آخ چون میخوام برم تو بغل خدا، میخوام برم تو ارتباط با خدا، میخوام برم با خدا حرف بزنم. حیف نیست این عنصری که اینقدر برکات داره فتیلش رو تو جامعه اسلامی مون بیاریم پایین؟ بگیم آقا همه رسانه ها از آن پخش نکنن، همه مسجد ها از آن پخش نکنن، مردم از آن، و این علامت عقب موندگی خدایی نکرده بدونی و کلاس پایینی بدونی؟ امیدوارم این تذکر برای خود من و شماها به گونه‌ای باشه که این اذان گفتن یک سنت همگانی و همه جایی بشود. هممون، حتی استاد و دانشجو، لحظه اذان، چون باور کنید لحظه نماز کار بی برکته. درسم بی برکته، کارم بی برکته، جلسم بی برکته، خدا بر درجات شهید رجایی بی افساید. فرمود
رحمت الله
به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت
نماز.
چقدر قشنگ. به خدا ما هم یک کلاسی داریم تو قوم، درست نماز از آن وسط کلاسه، لحظه‌ای که از آن میشه با بچه‌ها بلند میشیم یه نمازخونه‌ای کنار سالن درسامون هست، میریم اونجا یه نفر از آن میگه سری نماز رو سری هم میخونیم، یعنی کل نماز مغربش رو شاید 10-12 دقیقه طول میکشه، برمیگردیم
دوباره برمیگردیم ادامه درس رو.
هیچ اتفاقی هم به خدا نمیفته آسمون. آخو کلاس رو تعطیل کنی، جلسه رو تعطیل بکنی، جلسه شورا امنیت رو تعطیل کنید، جلسه دولت رو تعطیل کنید، جلسه وزارت خونه رو تعطیل کنید، به خدا با اذان هممون بریم با خدا جلسه بگیریم، کیفش بیشتره، برکتش بیشتره، نورانیتش بیشتره، عاقبتش قشنگتره انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب. اذان یه جور هویت، همونطور که آقای ماندگاری گفتن، و یه جور شناسنامه است برای ما دیگه. انشاءالله
شناسنامه‌مون از ما
نگیرید. آره. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دختری مؤمن و معتقد هستم و همسرم منو خیلی دوست داره، اما چون همسرم خودش منو انتخاب کرده، خانواده همسرم منو به عنوان عروس قبول ندارن. اونها با اصرار همسرم به خواستگاری اومده بودن و صیغه عقد ما جاری شد. البته ما از این موضوع اطلاعی نداشتیم که خانواده همسرم ناراضی هستن. آقای ماندگاری، بعد از عقد تا حالا که 4 سال میگذره، اونها هنوز منو به منزلشون راه ندادن. آیا وظیفه من در برابر اونها چیه؟ خدا شاهد و ناظره که چقدر تلاش کردم و از همسرم خواستم که با اونها صحبت کنه، ولی اونها به هیچ عنوان قبول نمی کنن و حتی همه جا آبروی من رو بردن و میگن ما از اول راضی به ازدواج نبودیم و این دختر رو پسرمون دوست بوده. آیا اینطوری بازی کردم با آبروی دختری که با 1000 امید و آرزو ازدواج کرده درسته؟ از طرف دیگه ترس من از اینه که در پیشگاه خداوند متعال مسئولم و با شرایطی که برای من به وجود آوردن نمیتونم حقوقم رو به اونها ادا کنم. آیا من با وجود این شرایط وظیفه‌ای در قبال اونها دارم؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما. ماندگاری به شما میگن که چیکار بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم درد، هم یک خوشحالی.
خوشحالی چیه؟
الان عرض بکنم. دردش اینه که مردم ما یه طرف ورق دین رو خوندن، یه طرف ورق دین دیگه نخوندن. چه نؤمن به بعض
نکفر به بعض.
اگر این طرف ورق قرآن یه دستوری داده، یه ورق بزنی پشتش هم یه دستور دیگر رو داده. اما عرض بکنم خوشحالیم برای این که این دختر خانم گل، این عروس خانم که من میخوام به مادر شوهرش تبریک بگم به خاطر این عروس بی خوبی، دارن که اونا دارن منو از ادای حقوقی که میخوام انجام بدم منو محرومم میکنن.
یعنی من در
قبال مادر شوهرمو ببوسم، خب دست پدر شوهرمو ببوسم، میخوام به اونا خدمت بکنم، میخوام به اونا محبت بکنم و از این کار یه تجارت معنوی داشته باشم. اینا دارن من از تجارت معنوی محرومم میکنن. این جای تشکر داره ای شایدی. جدن باید شکر کنیم خدا رو که عروسای بی این فهمیدگی هم تو جامعه ما الحمدلله زیادن. ولی من به اون پدر مادر بزرگوار عرض میکنم انشالله که بیننده برنامه ما باشن های شریعتی،
انشالله.
ببینید، ما یه وقت قبوله، یه دستور اسلام اینه که فرایند ازدواج بر اساس اون گونه که اسلام میگه انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی آقا پسر بر اساس حرفایی که جلسات قبل زدیم، این شاخه گل رو با گلدونش با خاکی دور برش هست بره از باغبان تهیه بکنه. آقا پسر ایشون با خانواده خودشون نرفتن این شاخ گل رو با گلدونش و با همه مخلفاتش از باغبان بگیرن، پسرشون خودش رفت انتخاب کرد.
خب
یعنی اگر این طرف صفحه قرآن نوشته فرایند ازدواج اینه و این آقا پسری فرایند رو رعایت
نکرده،
پدر مادرم میتونن فرزندشون رو توبیخ کنن، اینجا اشکالی نداره. ما بارها او روایت امام صادق سلام الله علیه رو مطرح کردیم که امام صادق فرمودن یه نفر اومد محضر حضرت، گفت فرزند من خودش رفته انتخاب کرده. یعنی فرایند ازدواج رو اون گونه که شما اهل بیت فرمودید رعایت
نکرده.
خیلی خوب، بریم ورق بزنیم، ورق بزنیم. پشت این صفحه دستور دیگری دین ما داده، میگه آی پدر مادر عزیز، اگر دخترتون یا پسرتون، اینجا پسرشون، بر اساس دستور اسلام فرایند ازدواج رعایت
نکرد،
و رفت ازدواج کرد بدون نظر شما، بدون همراهی با شما و بدون سلیقه شما. آیا اینجا وظیفه شما ترد کردنه الان این کاری کردی یا یک دستور دیگری اسلام داره؟ شبیه این که ببینید من تو زندگیم باید گناه نمی کردم، درست؟ بلد. این دستور رو رعایت نکردم، گناه کردم، خدا دستور بعدی برای من میگذاره یا منو تردم میکنه؟ میگه حالا دستور ما رو درست انجام ندادی، تخلف کردی،
حالا میری مرحله بعد،
حالا تو مرحله بعد یه دستور دیگه برات داریم، برو توبه کن تا ببخشمت. پدر مادرای عزیز، اگر فرزند شما، دختر شما و پسر شما بنابر نظر شما همسر انتخاب نکرد و به قول شما صرف شما اینا قبل از ازدواج با هم دوست بودن، بالاتر از این نیست که؟
بله.
یه دستور بعدی اسلام داره، دستور بعدی اسلام داره که باشون اتمام حجت کنید و همراهی بکنید.
اگر انتخابش
این
اینه و مصممم هست،
این دختر عقد شده پسر شما،
شما هم رفت خواستگاری،
شما هم حالا در این حال با پسرتون خدا خیرتون بده همراهی کردید، رفتید خواستگاری، ولی نگفتید ما مخالفیم. خودش میگه من خبر نداشتم. این عروس خانواده شماست و پیغمبر فرموده شما پدر مادر دوم این دخترید. از خودتون سوال نمی کنید پدر مادر آیا تکلیف ندارن؟ او طفلی نگران حقوق شماست، تکلیف خودش. شما تکلیف ندارید که حق اون دختره؟ ببینید خیلی نکته دقیقه ها. ببینید ما این فرایند رو به دستور اسلام عمل نکردیم با به فرض حرف شما. خب تخلف گناه انشالله استغفار میکنن خدا میبخشه، ولی بحث دوم شما دارید خلاف دستور اسلام عمل میکنید. تو مرحله اول پسر شما خلاف عمل کرد، حالا اومدن عذرخواهی کردن، خدا میبخشه، شما نمیخواد ببخشید. تو مرحله دوم شما دارید خلاف دستور اسلام عمل میکنید. شما طبق دستور اسلام این دختر رو بپذیرید یا اونایی که دخترشون پسری رو انتخاب کرده بله. این داماد رو بپذیرید،
یعنی کوتاه بیان در واقع،
کوتاه بیاید و همراهیشون کنید. حالا اگر تو مسیر همراهی اونا همراهی نکردن، باز دستور سوم اسلام براتون میگیم، ورق سوم. ببینید ورق اول یه دستوره، ورق دوم یه دستوره، ورق ما هیچ لحظه گفتیم بدون دستور اسلام و بدون تکلیف
نیستیم.
تو و کسی هم که تو یک مرحله به دستور اسلام عمل نکرد، دیگه او رو از حیز انتفاع نمیندازن، دستور بعدی رو بیعمل کن. ما تو ماه رمضان روزه نگرفتیم، دیگه حالا محروم از همه برکات روزه؟ نه، خدا میگه اگر مریض بودی نگرفتی قضاشو بگیر، مسافرت بودی، اگر هم حتی عمدی خوردی بیا کفاره بده، ولی بازم بیا.
آقای ماندگاری، حالا با توجه به نکاتی که توی این سوال بود، من احساس میکنم شما گفته شوهر من خیلی دوست داره، یعنی اگر این رفتار پدر و مادر رو اینطوری که ایشون توصیف کرده ما ببینیم، همین پسرشون داره اذیت میشه و هم عروسشون که به تعبیر شما جای دخترشونه.
آیا خدا رو خوش میاد شما که جای پدر مادر دوم هستی، هم فرزند اصلی خودتون رو اذیت کنید، هم عروستون که فرزند بعدی شما حساب
میشه؟ بعد برید بشینید برام مثلا آبروشون رو ببرید.
و حالا برای آبرو بردن یه حرفی می‌خواستم بزنم. تو اون حدیث معراجی من میخوام بترسونم پدر مادرهایی که ایجوری آبروی عروس یا داماد رو میبرن. من اراد الله یکون اوریانن یوم القیامه فلیکسل جلود الاغوریت فی دنیا.
یعنی چی؟
یه حدیث، این کلام خداست، حدیث قدسیه. معنی سادش اینه که هر کس میخواد خدا روز قیامت اوریان وارد محشرش نکنه، بدنهای اوریان رو تو دنیا بپوشونه. ولی مفسرین ذیل این حدیث فرمودن، مخصوصا حضرت آیت الله حاج مجتبی تهرانی افضل الله مقامه الشریف، ایشون می‌فرمودن هر کس می‌خواهد روز قیامت خدا آبروشو نبره، اونم آبروی بندگان خدا رو جای حفظ کنه. این که عیبی نداره، شما دارید براش عیب می‌تراشید.
پناه بر خدا،
اگر عیب می‌داشت و شما او رو افشاگری می‌کردید، پدر شما در میومد روز قیامت. حالا که عیب نداره، دارید عیب میتراشید، چه اوضاعی میفته؟ بترسیم از وضعیت خودمون روز قیامت. دنیا چند روز بیشتر نیست به خدا. این دخترم دوست داره آغوش گرم شما رو داشته باشه، پسرتون داره اذیت میشه، پسرتون میدونه توی برزخ گیر کرده، یه طرف پدر مادر عزیزشن، یه طرف همسر عزیزشه، یه دوستم داره دیگه.
بله.
بین دو تا عزیز متضاد گیر کرده، بیاید تضاد رو بردارید، پسر خودتون از برزخ نجات بدید، این دختر طفل معصوم رو بپذیرید. او از آغوش پدر مادر جدا شده، اومده تو آغوش همسرش، فرزند شما که دختر شما هم باشه. تو رو خدا ملاحظه کنیم و از قیامت و تبعاتش بترسیم. اگر به اون دستور اون عمل نکردن، شما به دستور دوم عمل کنید تا معاقب واقع
نشیم انشاءالله. خیلی خوب، آخری ممنون، متشکرم. مثل همیشه نکات ارزنده رو آقای ماندگاری بر ما گفتن در پاسخ به سوالات بیننده ها و شنونده های عزیزمون. 20303 شماره پیامک ماست برای شنونده های خوب رادیو عرض میکنم، وگرنه بیننده های عزیزمون این شماره ها رو در زیر نویسمون میبینند. خیلی خوب، صفحه 443 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم. آیات 41 تا 54 سوره مبارکه یاسین همچنان قلب قرآن رو تلاوت میکنیم و باهاش نفس میکشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در آستانه روز بصیرت و بیداری هستیم. حماسه ماندگار و بزرگ نوح دی این روز رو گرامی می‌داریم، روزی که انقلاب جوان شد. واقعا خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. آقای ماندگاری کوتاه اشاره قرآنی بفرمایید که ان شاءالله یک سوال دیگه رو هم من بخونم.
بله الحمدلله، با مدد امام زای آیه 48 رو می‌خوام ان شاءالله پاسخ اون عزیزان نیست، یه تذکره. اینجا به عنوان قول کافران میگه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. یعنی کافران و اونایی که تو ضلالتن هی میپرسن کو وعده های خدا. یعنی عزیز بزرگوار، برادر عزیز، خواهر گرامی، مؤمن هیچ وقت به خدا شک نمیکنه. ثم لم يرتابوا، آیه 15 سوره حجرات، چون آخرش داره اولئک هم الصادقون. از خدا بخوایم هیچ وقت به وعده های خدا شک نکنیم. خدا وعده کرده اونایی که اهل، اونایی که ازدواج کنن از گناه ایمن میشن. خدا وعده کرده اونایی که بچه زیاد کنن برکتشون زیاد میشه، برکت میده. خدا وعده کرده اونایی که بصیرت میخوان باید تو خط ولایت ثابت قدم بمونن. اینها وعده های الهی است. اگر ما به وعده های خدا شک کنیم، رفتیم تو گروه زالین، رفتیم تو گروه کافرین.
انشالله جز این دست نباشیم. خیلی خوب، من سریع این سوال رو بخونم. دغدغه یکی از بیننده ها و شنونده های عزیزمون، یکی از مخاطبان دوست داشتنیمون که در مورد فیلم و سینما و اینها پرسیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن سلام، من و همسرم و خانواده هامون مذهبی هستیم و به این نظام حکومت و انقلاب معتقد و پایبندیم. دیروز بعد از دیدن فیلمی که از شبکه نمایش خانگی گرفته بودیم، تصمیم گرفتیم شکایتمون رو به برنامه شما بفرستیم. بهترین جایی که در حال حاضر این حرفا رو میفهمه و حداقل احتمال این باشه که صدامون برسه به اونایی که باید برسه. ایشون گفتن که این فیلم پرفروش بود آقای ماندگاری و من فقط تو فضای مجازی در موردش شنیده بودم و به همسر و بچه‌هام پیشنهاد دادم که این فیلم رو ببینیم. در حین دیدن فیلم از پیشنهاد خودم پشیمون شدم. ظاهرا تمام عقده‌هایی که کارگردان از غیرت دینی و رعایت حلال و حرام و محرم و نامحرم داشت، تصمیم گرفته بود توی این فیلم همه رو آشکار کنه و در این فیلم به اونها حمله کنه. ایشون گفتن در این فیلم بازیگر اصلی که مثلا غیرت دینی داشت، اونقدر کارها و رفتارهای احمقانه میکرد که هر کس از غیرت داشتن زده شد. و از همه دردناکتر این که در پایان این فیلم اون بازیگر محترم در پاسخ به سؤالی همه ی رفتارهای عجیب و غریب را منتسب به حدیثی از امام صادق علیه السلام کرد. سوالی که برای من و همسرم بعد از این فیلم پیش اومد و خیلی ذهنمون رو درگیر کرد این بود که مگه اینجا جمهوری اسلامی نیست؟ چرا اجازه میدن فیلمی مثل این ساخته بشه و حتی پخش بشه؟ میترسم اگه من و همسرم سکوت کنیم بشیم مثل بعضی مسئولای مملکت که در خوشبینانه ترین حالت خوابیدن و حواسشون به هیچ چی نیست. آمان دیگاری بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونیم که هنوز از این مطالبه گری های قشنگ هست. اگه خاطر شریفتون باشه، یک بار ما برای مردم عزیز جمهوری اسلامی رو معنا کردیم. جمهوری اسلامی یعنی همه مردم بیاین و اسلام را بخواهن.
اون
که احسن، اون که از اذانمون بود دیگه، اون که بعضی از رفتارهای راجع به ازدواج و بچه دار شدنمون بود، این که از بعضی از رفتارهای بعضی از پدر شوهرها و پدر زنها و اینها بود. پس کجا ما داریم اسلام رو میخوایی؟ همه مردم بیاین و اسلام را بخواهند و مسئولین هم بخواهند که اسلام بیاید تو زندگی مردم. حرف ایشون درست، مسئولین باید واقعا مراعات اسلام بکنن. و من باز یک جمله از همون حدیث قدسی به مسئولین تحویل میدم، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمتگزاران عزیز که خدا بهتون توفیق خدمت داده، باید قدرشو بدونید. از این حدیث قدسی بترسیم، اذل الله من اهان الاسلام. اگر شما با سوء مدیریتتون، با سوء تدبیرتون باعث بشید اینجوری ارزش‌های اسلام به سخره گرفته بشود و از زیر دست امضای شما رد بشه، شما اجازه بدید. حالا چه تو شبکه مجازی، چه تو اکران خصوصی، چه تو اکران عمومی، چه تو رسانه، تو جاهای دیگه، هر جای دیگه،
نمایش‌های
خانگی، اگر قرار باشه اینجور هدفگیری نسبت به ارزش‌های اسلام از تأیید شما عبور کنه، یعنی در واقع شماها دارید وسیله ذلت اسلام رو فراهم می‌کنید. چون اگه جمهوری اسلامی بره زیر سوال، اسلام رفته زیر سوال. مردم الان جمهوری اسلامی رو تبلور اسلام میدونن تو ذهنشون، و خدا ذلیل میکنه کسانی که به اسلام اهانت بکنن. من شماها رو میترسونم، خودم هم در حد شما باید بترسم. منم یک کسی هم که حالا مسئولیت رسمی ندارم، ولی مسئولیت فرهنگی تو جامعه داریم ما. اگر ما بد عمل کنیم اسلام سیلی خورده. ولی به این کسی که این پیام رو داده، پیام دهنده عزیز، و به شما بینندگان عزیز میگم، آیا فقط وظیفه مسئولین مطالبه گر باشن یا مردم باید مطالبه گر باشن؟
اصلا مطالبه مردمه که در واقع
مردمه که مسئولین رو میاره سر اسلام.
بله.
وقتی یه فیلم به قول خودتون میلیاردی فروش میکنه، یعنی مردم میخوان. پس مسلمون بودن ما کجا رفت؟ آقا برمیگردن میگن شما آج آقا به دو تا لخموی زنها دارید گیر میدید، به پیر، به پیغمبر، هیچ مرجعی، هیچ آخوندی به دو تا لخمو گیر نداده و نمیدهد و نخواهد داد. اصلا تو فقه ما اصلا یک پیرزنی موهاش اگر بیرون بود، تو بابا بزرگا و مادر بزرگا ما هم میدیدیم کسی بهش گیر نمیداد. ما به این داریم گیر میدیم، حیای جامعه رو هدف گرفتن،
ارزش‌ها رو هدف گرفتن،
حیا رو هدف گرفتن، غیرت رو هدف گرفتن، که تو روایات ما میگه اگه حیا بره غیرت میره، اگه غیرت رفت دفاع و جهاد میره، دفاع و جهاد رفت اسلام به راحتی شکست میخوره. و من حتی از شما مسئولین بزرگوار میخوام، مردم اینا رو از مسئولین بخوای که این فیلم ها، این نمایش ها، این نوع هدفگیری حیا و عفت، آیا ازدواج رو به تأخیر نمیندازه؟ چون کسی میخواسته نیازش رو با ازدواج برطرف کنه، با ریزخاری شهوانی داره تو
سیری کاذب میاره،
با سیری کاذب. آیا این نوع هدفگیری حیا و عفت خانواده ها رو سست نمی کنه؟ طلاق رو زیاد نمی کنه؟ جامعه رو متزلزل نمی کنه؟ این مطالبه گری رو ما میخوایم از مردم. مردم مطالبه گر بشن، مسئولین پاسخگو باشن نسبت به همه وعده ها، نسبت به همه قول ها، نسبت به همه ارزش ها. ارزش هایی که گفتیم این همه شهید قرار شدیم روز بصیرت، این که یعنی مردم هم تکلیفشونو بدونن، مسئولین هم تکلیفشونو بدونن، و ما تکلیفمون از دین میگیریم و خطکش دین امروز برای ما ولایت است. امیدواریم به برکت نه دی که روز بصیرته، یه مقداری قصه مطالبه گری مردم و پاسخگویی مسئولین نسبت به هدفگیری حیا و غیرت یکم جدی تر بشه.
انشالله. آخری ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزارم. فردا انشالله با حضور آقای دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید که حوالی ساعت 13 مثل هر روز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون. سلام میکنیم به پیامبر رحمت، پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری، به رنگ خدا.ir